أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد عجل فرجه
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. با توکل بر خدا امروز اون نقاط اساسی که باعث شد مدرسه چهارم اصول یه رشد ویژه، یه جهش ویژه داشته باشه رو می‌خوایم عرض کنیم. در واقع پنج مبنا در سه دوره اول اصول، یعنی از همون ابتدا تا انتهای اخباریون، پنج مبنا تو سه دوره اول اصول تعمیق شد، پخته شد و زمینه رو آماده کرد برای جهش علم اصول تو دوره چهارم. حالا ما بین دوره سه و چهاریم الان، یعنی دوره سه رو جلسه پیش فضای کلی اخباریون و حال و هواش مشخص شد، البته باز مطالبی مونده که این جلسه تو ضمن همین پنج مبنا کامل‌تر می‌کنیم. هم جلسه بعد ایشالله به دور چهارم می‌خوایم برسیم. الان این حساس‌ترین مطالب علم اصول که امروزه برای ما جز افتخارات و بحث‌های مهم و ایناست، این از دوره چهارم در واقع باید، از دوره منظورم از انتهای این سه دوره و انتقالش به دوره چهارم باید پیگیریش بکنیم. پس خلاصه جلسه امروز بحث سر پنج مبنا تو این سه مدرسه اولی که زمینه ساز جهش اصول در دوره چهارم شده. دوره چهارم یه دوره خاصیه تو علم اصول، خیلی خاصه، از وحید تا شیخ انصاری میتونم بگم مهمترین و حساسترین دوره علم اصول به یه معنا اینجاست و خیلی حرفای عمیق، خیلی بحثای مفصل مهم شکل میگیره که دیگه تو شیخ انصاری به یه نهایتی میرسه. این دوره چهارم که حالا جلسه بعد بهش میرسیم، وحید تا شیخ بود دیگه. چی شد این دوره چهارم یهو اینقدر جهش کرد؟ مثلا شخص وحید بهبهانی یه نابغه خاصی بود، اونم بوده ها، ولی اصلش اینه که آقا یه سرمایه عظیمی تو این سه دوره اول، یعنی تا اینجایی که رسیدیم، یعنی دوره پیش از تولد رسمی، دوره دوم، دوره تولد رسمی مدرسه بغداد، حله و جبل عامل و دوره سوم هم که اخباریون و اصولیون زمان اخباریون باشه، تو این سه دوره یه سرمایه خیلی مهمی جمع شد به تدریج که در واقع دوره چهارم با تعمق و با جنبندی و با کار رو این سرمایه شد دوره چهارم. حالا این سرمایه هر من تو پنج مبنا میخوام امروز خلاصش رو عرض کنم که آقا این سه دورهی که تا حالا با هم گذروندیم و پنج تا خط محوری، پنج تا مبنای مهم به تدریج تو شکل گرفت، البته بالا پایین داشت. این بالا پایین‌هاش هم اجمالا با هم مرور کردیم، الان قشنگ یه مقدار تفصیلی تر مرور میکنیم. به یه معنا این پنج تایی که میخوام بگم پنج تا از مهمترین، اساسی ترین و کاربردی ترین مباحث علم اصول برای دستگاه فقاهته، برای کاربرد در فقه و سیر تاریخی مسائل اگه میخواین کار کنید، این پنج تا از همه شاید به یه معنا مهمتر باشه، چون اصلا علم اصول شیعه رو این پنج تا به یه معنا ساخته. همش هم تا اینجا با هم مرور کردیم اجمالاً، ولی می‌خوایم منسجمش کنیم. این پنج تا چیه؟ فهرستشو بگم بعد وارد تفصیل هر کدومش بشیم. در واقع این پنج تا چیزی نیست غیر از اون مسائل اصلی ریشه‌ای علم اصول. اصلا با هم صحبت کردیم آقا علم اصولی که امروز می‌شناسید سری میگید مباحث الفاظ داره، عقل داره، حجج داره، تعادل و تراجی داره، اصول عملیه داره، مثلا این 4 5 تا باب اصلی رو میشمارید. اگه به شما بگم تو این ابواب کدوم از همه کاربردی تر، زیربنایی تر، مهمتر تو فقه و دستگاه استنباطه کدومه؟ بیشک حججه. حجج هم یعنی چی؟ یعنی چه آن منابع که ما ایجابن استفاده میکنیم، چه آن منابعی که ما سلبا استفاده کنیم یعنی استفاده نمی کنیم، یعنی بقیه ادعا کردن اینا منبع ما به عنوان منبع قبول نداریم، که در رأسش چیه؟ قیاسه. در رأسش در واقع این 5 تا مسئله عملا حول باب حججه. ببینید یکیش همین بحث رد قیاسه، به طور کلی رد اجتهادات ظنی مبنای اول. مبنای 2، 3، و 4 هم مربوط به اوناییه که قبول داریم. ما چیا رو قبول داریم؟ قرآن و سنت و مثلا اجماع، حالا با اون توضیحش، و عقل دیگه. این 5 تا که میشمارم همش مرتبط با این فضا. الان به ترتیب میشمارم. مبحث اول علم، یعنی در واقع اینجوری بگم اینا به صورت مبنا دارم عرضش میکنم، مبنای اول که تو این 3 دوره تعمیق شد علم محور بودن فقاهت شیعه است. در برابر چی؟ در برابر اجتهادات ظنی اهل سنت. که خصوصا توش، حالا ما باید تو ضمن این به یه تاریخی از علم اصول اهل سنت هم بپردازیم که باز براتون واضح تر بشه، که انشاءالله میپردازیم. مطلب دوم، یعنی مبنای دوم، خبر اجماع و شهرت فتواییه که تو این دوره ها هی در واقع پخته شد، منقح شد، تعمیق شد.
تو سه دوره
الان دقیقا من آخر اخباریون وایستادم، هنوز به وحید نرسیدم. میخوام نشون بدم که آقا چه اتفاقی افتاد، وحید رو چه قله ای از تراس بود. قله که میگم یعنی نه اونا رو تکرار کرده ها، براش خودآگاه شده که این مسائل خیلی مهمه. بعد حالا نشون میدم تبدیل شد به فلان صفحه فواید اینجوری، یعنی وصل کنیم این. در واقع اینجوری بگم اگه بخوایم یه نگاه خیلی از بالا بندازیم، این 3 دوره رو کلا باید بگیم یه دوره به یه معنا. یعنی اگه بخوایم 2 قدم بکنیم کله، حالا آقای صبحانی حفظ الله این کارو کردن، کلا 2 مرحله کلی کردن اصول شیعه رو، یکی تا اینجا، یعنی تا کجا؟ تا سر وحید، یکی هم از وحید تا امروز. بیراه نیست این 2 فضا، واقعا 2 فضاست. حالا میخوایم بگیم چی شد یهو از اون فضای قبل اومد تو این فضا، به خاطر تحولاتیه که خصوصا 5 تا مسئله تو این 3 دوره قبل داشت و هی دست داد به وحید. یعنی در واقع وحید با تیزبینی و فراست و عمقش تونست اینا رو قشنگ محور کنه و بره جلو. حالا البته نشون میدیم ان شاء الله جلسه بعد که به دوره 4 میرسیم، وحید باز یه مشکلاتی داشت که شیخ عملا در انتهای این دوره 4 اون مشکلات هم حل کرد و دیگه پخته ترین قالب اصول شیعه شد. حالا باید بریم جلوتر ببینیم از اونم میشه ارتقا داد یا نه، دیگه میشه اون جلسه آخرمون که باید برسیم انشاءالله به لطف خدا. پس مبنای دوم اجماع و شهرت فتوایی بود. شهرت فتوایی هم که میگم حواستون باشه، آخه معمولا تو تعریف شهرت فتوایی میگن حتما باید مستندش معلوم نباشه دیگه. حالا اینجا منظور ما شهرت در ناحیه فتواست، اهم از این که مستندش معلوم باشه یا معلوم نباشه، حالا تو بحثا باز واضح تر میشه. این مبنای دوم. مبنای سوم بحث خبر واحد در فقه و تقریر ظنی یا قطعی اونه. اینا همه تیتره، بعد تو بحث که باز میکنم واضح میشه. خبر واحد در فقه و تقریر ظنی یا قطعی اون. بعد به طور خاص استفاده از خبر واحد تو استدلالات اصولی. اینا همه یه گوشه هایی ازش دیدید تو این چند جلسه با هم صحبت کرد. نه اینا همه 3، یعنی یه فضا کلن، فضای خبر واحد. اگه بخوام حالا سخت نگیرید، دقیقا همی که من نوشتم خیلی چیز نیست. خلاصه بحث 1 عملا ضدیت با قیاس شد، بحث 2 مبنای 2 بحث اجماع و شهرت شد، 3 شد خبر واحد، که حالا جزئیاتش این بود که آقا تو فقه یه بحث خاص داریم تقریر ظنی یا قطعی باید بشه، یکی هم استفاده از خبر واحد تو اصول بود، که اینا همه 3 بود فضای خبر واحد. 4 هم به یه معنا باز مرتبط با خبر واحده ها، ولی یه جنبه رجالی و حدیث در واقع پژوهی داره که اسمشو گذاشتم اعتبار سنجی حدیث شیعه. این یه مقدار یه پاش تو رجاله یه پاش تو اصوله، حالا دربارش صحبت میکنیم، که 3 تا سبک رجال محور با تمرکز بر سند داریم، یعنی رجال اسناد. یه سبک هم سبک در واقع کتب حدیثی داریم، کتاب محور، یه سبک هم سبک در واقع عمل مشایخ از فقها که حالا اینا رو توضیح میدم. به یه معنا 3 و 4 کلا مربوط به خبر واحده، ولی 4 چون یه بحث مفصل رجالی و اینا داره اینو جدا کردم، حال و هواش هم متفاوت میشه، حالا مرتبط هست با هم البته. 5 هم اسمشو گذاشتم ادله دیگر فقه غیر از سنت و هر آنچه کاشف از آن است. ادله دیگر فقه غیر از سنت و هر آنچه کاشف از اونه. منظورم از هر آنچه کاشف سنت چیه؟ اجماع و شهرت و ایناست دیگه. آقا چیا غیر سنت میمونه؟ دو تاست دیگه. کتاب و عقل. که البته حالا می‌خوایم توضیح بدیم که آقا خیلی از این بحثا که امروز به اسم عرف نمیدونم براءت استثناء اینا رو میدونید، اینا به طور کلی تو اینجا قرار میگیره. یه سیر تاریخی داره که حالا باید دربارش صحبت کنیم. این اتفاق مبارکی که از دوره 4 به بعد افتاد در واقع بر پایه این 5 تا مبنایی که تو 3 دوره اول هیروش پرداخته شد و اصل اصول هم همینجاست. بحثای الفاظ و یه سری بحثای مثلا ملازمات عقلی و اینا یه مقدار غیر مستقلات عقلیه به طور خاص، اینا یه مقدار تو درجه های پایین تر از اصوله، اونقدر مثل اینا که مربوط به باب حجج و اصول عملی و ایناست در واقع مهم نیست. به خاطر همین کتاب رسائل خیلی مهمه، چون رسائل همین جاهای مهم اصوله، قطع و ظن و اصول عملی است و تعادل و تراجی، اینا دقیقا جای مهم اصوله. اون قبلیاش که الفاظ باشه به طور خاص که خودش خیلی مفصله و غیر مستقلات عقلیه، اون 5 تا یادتون باشه غیر مستقلات عقلیه، اونا خیلی اهمیتش از اینا پایین تره، اینا خیلی اصلا وحشتناک مهمه. خب حالا به همین ترتیبی که گفتیم میخوایم وارد بشیم بگیم آقا تو این 3 دوره چه روندی طی شد، بعد چی رسید به وحید، چه روندی طی شد، چه میراثی رسید به وحید، که حالا بگیم وحید از جلسه بعد بگیم چه کار بزرگی رو انجام داد و تا شیخ که به کمال رسید. حالا
تراجیو خود وحید اضافه کرد یا اینکه
چرا تو 5 تا نیست؟ حالا اینکه چرا تو این 5 تا نیست در واقع یه زیر مجموعه از خبر واحده. تعادل و تراجی اصلا به اهمیت اینا در اون اتفاقی که برای وحید و به بعد افتاد اونقدر مهم نیست. اگه میخواییم بنویسید یعنی بدونید خبر واحد یه بحث زیر مجموعی داره تعادل و تراجی، اصلا هم بحث به اندازه اینا مثلا فوق‌العاده ای نیست، یه زیر مجموعی از خبر واحد، بستگی داره خبر واحد چجوری تقریر کنی. الان میخواییم اینا رو توضیح بدم. همون تیکه که گفتم تقریر ظنی یا قطعی آن، مثلا بعضی از اساتید معاصر مثال مددی هستن کلا بحث تعادل و تراجی رو به این معنا قبول ندارن، چون یه تقریر خاص از خبر واحد دارن. همین رو بگیر به خبر واحد. حالا عرض می‌کنم خب وارد مسئله اول بشیم. مسئله اول، مبنای اول که اینجا می‌خوایم با درس نمیدیم، ببین همه اینا رو شما باید تو درس ذیل مثلا علم اصول تو رسائل تو هر جا تو اصول مظفر پیگیری کنید، اون هیچی. ما اینجا فقط داریم میگیم آقا داریم به یه معنا این جلسه یه جنبندی از این 3 دوره میگیم، یه جنبندی پیوسته از 3 دوره اول میگیم، البته حول این 5 مبنا که آقا بخوای اصول تو 3 دوره اولو بچلونی بگی دیگه مهمترین اتفاقاتی که تو اصول تو این 3 دوره اول افتاد چی بود، من حول این 5 تا دارم در واقع موضوعی میخوام توضیح بدم. یه جور جنبندی 3 دوره اوله و مقدمه ورود به دوره 4 که جلسه بعده. بله. ترتیب نه خیلی خاصی نداره، ولی به یه معنا تقریبا به ترتیب تاریخی که پیش اومده است. مثلا اگه یادتون باشه چرا الان چرا مسئله اولو گذاشتم بحث علم محوری و مخالفت با قیاس، تو تاریخ اگه یادتون باشه اولین قدمی که مهمی که جدی که پیش اومد چی بود؟ ابو حنیفه بود و امام صادق علیه السلام، که دقیقا از اونجا شروع شد. یا مثلا دومین بحث رو گذاشتم بحث اجماع. چرا گذاشتم اجماع؟ اومد جلوتر رسید به سید مرتضی و شیخ مفید، چون خبر واحد قبول نداشتن خیلی با اجماع کار کردن دیگه. سوم گذاشتم چی؟ خبر واحد. چرا؟ اومدیم جلوتر بعد از سید اون دعوای شیخ طوسی با بحث چهارم چی گذاشتم؟ اعتبار سنجی حدیث شیعه. اینو خیلی توضیح ندادم چون یه بحث رجالی، حالا این جلسه توضیح میدم اجمالشو، چون مفصلش باید یه کلاس جدای تاریخ رجال و حدیث داشته باشیم، اون هیچ. حالا اجمالشو توضیح میدم که آقا یه اتفاقی از در واقع مدرسه بغداد به مدرسه هله افتاد. این اتفاق مربوط به اعتبار سنجی حدیثی، همون اتفاقی که چی شد یهو این چهار تا اصطلاح تو مدرسه هله سردار آورد، قبلش چیکار می‌کردن؟ اینجا یه سری تحلیل. پنجمی هم چی گذاشتم؟ ادله دیگر که بیشتر منظورم عقل و قرآن و اینا بوده، که ایاتون باشه عقل کجا خیلی دیگه جدی چیز کرد اولین بار تو ریشه هاش تو سید مرتضی بود، کجا اومد باز شد مقدمه معتبر و خصوصا گفتم مقدمه شهید اول در ذکر. می‌بینید این 5 تا تقریبا به همین ترتیب تاریخیه، هی هر کدوم پخته شد اومد تا رسید به ابتدای وحید. خب مبنای اول، مبنای اول علم محور بودن شیعه در برابر اجتهادات ظنی اهل سنت، که توضیح دادیم همون آموزه نفی قیاس اصلی ترین و واضح ترین مسئله اصولی تو زمان امام صادق بود علیه السلام در برابر ابو حنیفه. خصوصا هم شیعه اینو قشنگ جدی گرفت، یادتونه رساله نوشتن، رساله نفی قیاس فلان، البته رسید غیبت صغرا اینا رو که یادتونه. میخوام میگم این جلسه یه جور جنبندیه، همش ارجاع به گذشته است. البته بحثای جدیدم ایناشو سریع‌تر میگم، بحثای جدید خب مفصل‌تر میگم. یه نفر بود تو شیعه دیگه رسما دیگه طرفدار قیاس بود، کی؟ ابن جنید بود، تو عصر غیبت بود، یادتونه استاد شیخ مفید بود، یعنی آخرای عصر غیبت صغرا بود. ما کجا میگیم قیاس میکرده؟ یه رساله داشت اسمش به ما رسیده بود، اسمش تو مایه این بود که آقا قیاس زنگار درسته. حالا رو این که حساب نکنیم، ما رو چی حساب کردیم؟ بعضی رو اسم همین حساب میکنن، ما تو نقل شیخ مفید حساب کردیم. شیخ مفید رسما گفت استاد، استادشه دیگه، دیگه شیخ مفید داره میگه قیاس میکنه. چون قیاس میکنم به شاگردانش گفت کتب ابن جنید رو اصلا استنساخ نکنید. اصلا به خاطر همین کتب ابن جنید تقریبا 100 سال داشت میرفت دیگه متروک بشه. اولین نفر ابن ادریس هلی تو ورثه هله اومد، هنوز کتابای ابن جنید باقی بود، این زیرخاکی‌ها رو کشید بیرون، هی اقوالش رو نقل کرد ابن جنید، بعدم محقق و بعدم علامه. علامه دیگه شوخی کنم دیگه شورش در اومد دیگه، دیگه هر چی ابن جنید قرار بود شیخ مفید بنده خدا تلاش کرد این اقوال این متروک بشه، علامه هلی چون کتاب خصوصا چه کتابی یه سخت چی؟ مختلف. احسن، کتاب مختلف و شیعه، اصلا اولین بار اراده کرد تمام اختلافات شیعه رو که اختلافات فقهی رو جمع کنه علامه هلی تو مختلف و شیعه. دیگه هرچی بود و نبود از ابن جنید اول شوخی میگم، دیگه خیلی دیگه اقوالش تا همین امروز هم هست، شما همین تو لومه خوندید هر جا میخونید دیگه. خلاصه حالا نه که همیشه من خود تو هر مسئله هم قیاس میکرده، ولی به هر حال این هست دیگه. آخه بعضی من دیدم بعضی از بزرگان، حتی آیت الله العظما، حالا بعضی از بزرگان تلاش کردن بگن آقا این اتهامه به چیزه، اتهامه به مثلا ابن جنید، مگه میجوری، مگه میشه آخه شیعه قیاس کنه با این روا؟ میشه دیگه، حالا سخت نگید. شما معلوم متن شیخ مفید رو ندیدی دیگه، استاد داره شاگرد داره میگه استاد من این کارو میکرد، اون شاگردم شیخ مفید، دیگه معلومه دیگه دفاع نداره که، حالا اشتباه میکرد. حالا باید توضیح بدید چرا این اشتباه رو میکرد. اتفاقا ما امروز میخوایم بگیم چرا این اشتباه رو میکرد، یعنی اون سیر تاریخیشو بگیم واضح میشه براتون اجمالا. حداقل چیز مطمئنی من نرسیدم. بعضیا مثلا اخباریون دوست دارن بگن ابن ابی عقیل این کارو میکرد، ابن عقیل نه، ابن ابی عقیل، ابن ابی عقیل این کارو میکرد، ولی چیز محکمی من نرسیدم، بعیدم میدونم، چون اگه بود مثلا سختگیری مثل شیخ مفید برای ما نقل میشد، ولی خب مشکلات دیگه شاید داشته باشه. ولی نه، قیاس گفتن یه عده متهم به اینن، ولی راستش اینه که یه عده واقعا متهمن الکی، مثل کی؟ میگم خدایی دیگه چه بدونی اینایی که داریم میگیرم از ما انتظار. نه فقط میخوام براتون سوال دقت کنید که میخوام یه جمله مهم بگم. یونس ابن عبدالرحمن، اینو گفتم قبلا فقط خیلی اشاره وار، سید مرتضی تو همون رساله تصفونم براتون تصریح کرد یونس ابن عبدالرحمن و فضل ابن شازم قیاس میکردن و قیاس هم کفر، اینا کافر، اصلا یه چیز دیگه دادم مثلا مخش سود میکشید. بعد جالبه تو تاریخ هم یه عده‌ای معروف به یونسی ان، یونسی یعنی اتباع یونس ابن عبدالرحمن. راستش اینه که اینا قطعا قیاس نمی‌کردن، هیچ شاهدی نداریم غیر از این چیزی که مثل سید مرتضی گفته. سید مرتضی هم یه چیزایی والا داره که نمیشه اصلا روش حساب کرد. اولا ثانی اینا شاید مستقیم اهل بیت بودن، شاید مستقل، یه موقع ابن جنید تو عصر غیبت این کارو می‌کرد، یه وجه آدم میتونه براش درست کنه. شاید مستقیم اهل بیت که هست، این مشکل اینه که اینا یه شاخه خاص بودن، شاخه در واقع هشام ابن حکم و یونس ابن عبدالرحمن، اصلا اینا معروفن، یه شاخه‌ای بودن، یه مقدار استکاکایی با شاخه فقهی داشتن، اون شاخه فقهیه اینا رو متهم به قیاس میکرد، اینا رو نمیشه روش حساب کرد. حالا اینا نمیخواستم بگم ولی هیچی. رسیدیم به اینجا که بله، حالا من مسیر تاریخ که تا اینجا اومدیم، مسیر تاریخیش هم یکم با هم مرور بکنیم. مسیر تاریخی این بحث علم محور، اصلا چیه، چی شد علم محور شد؟ ریشش تو اون روایات ضدیت با قیاس و ایناست. خیلی راه درست، مبنای درستی هم پیش گرفت. اگه بخوایم از ریشه های تاریخیش بگیم، باید از همون مسائل سرویه یکی شروع کنیم. شیخ مفید، من اینو قبلا براتون خوندم، فقط الان تیکه های مهمشو میخونم. مسائل سرویه شیخ مفید، یه سوال این آقایی که تو ساری بوده از ایشون میپرسه، معلومه آدم صفحش چند بود، حالا خودم هم گم کردم صفحش. یه سوال مهم میپرسه که آقا درباره دوتا استادت، یکی شیخ صدوق که از اون ور محدثه، یکی هم کی ابن جنید که از این وره. ما تو مسائل فقهی اصلا سوالش اینه ها، فیها اختلاف ظاهر فی المسائل الفقهیه، اصلا سوالش سر فقه این دو نفره، نه حالا روایت کلی و عقاید و اینا، نه فقه. خلاصه ما میتونیم عمل کنیم نمیتونیم، کاری با جواب ندارم. این گزارش تاریخی خیلی مهمه که ایشون از یه ور جریان محدثین رو به محوریت شیخ صدوق کنار میذاره، از اون برم جریان ابن جنید که اهل رأی و اینا بودن کنار میذاره. لمش چیه؟ میگه آقا اون چیزایی که صدوق نقل کرده اینا اخبار آحاده که لا توجب علمن ولا عملن. بعد میگه که آقا اینا درست و غلطش معلوم نیست و اینا همینجوری نقل میکنن و اینا. یعنی میخواد بگه که اون تدبر لازم تو این ور وجود نداره، یعنی تو جریان اهل حدیث. راست میگه یه مقدار، حالا خیلیشون یکم شدیدش کرده ولی درست میگه. بعد خودش هم راه میده، میگه آقا اگرم میخوای از روایات استفاده کنی، لا یتمیز منها از صحیح من استقیم الا به نظر فل اصول، یعنی تو اصول اربعه معبد نگاه کنه، اعتماد علی نظر الذی یوصل الی العلم. واژه چی؟ علم. میگه باید بری سراغ نظری که نه اهل نظر زنی یا اهل نظری که الذی یوصل الی العلم. خب میگم از این شواهد قشنگ ببینیم علم چقدر دو هی حالا حال میبینید، هی تو همه این بزرگواران تاکید روی مسائل سرویه صفحه 72 اینه که داشتم میخوندم، 72. اصلا میخوام بگم این که تاکید رو علم داره تو شیعه میشه، حالا من دارم عبارت رو میخونم بعد میبینید یه فضای فرهنگی اصلا شیعه به این شناخته میشه. یعنی چی؟ اصلا شیعه یعنی گروهی که تو فقه فقط به علم عمل میکنن، اصلا سراغ زن نمیرن. شیعه اینا کیاد گرفت؟ اینا فقط یه شیخ مفید؟ نه بابا، این روایات مفصل نفی قیاس و اون زحمت تاریخی و اون رساله هایی که اسماشو تو اون دوره ها گفتیم رسید به اینجا که واضحه دیگه. آقا شیعه یعنی این اصلا تو فقه. حالا از اون برم که نقد میکنه، اون بر کی بود؟ ابن جنید. میگه اما کتب ابن ابی علی ابن جنید فقط هاشاها به احکام عمل فیها علا زن. نمیگه قیاس، حالا این خوبه که نمیگه قیاس، میگه زن. یعنی مشکل قیاس هم که ما با قیاس مشکل داریم چیه؟ زنه، یعنی زن محوره. به خاطر همین اومد جلوتر. حالا از این آقایون بپرسید اگه یه قیاسی بود قطعی بود چی؟ نمی کردن. انقدر که غلیظ بود هنوز جرأت نمی کردی. رسید به کی این جرأت؟ به گفتم علامه هلی. گفت قیاس دیگه دو تاش که قطعیه، یکی قیاس اولویه، یکی قیاس منصوص الاله. از اونجا به بعد بود که دیگه برای همه جا افتاد. حتی اخباریون از دست همونش هم شاکی. آقا قیاس کلا نجس العینه، حالا چه هر کاریش هم بکنی قیاس قیاسه. بابا ائمه که با واژه قیاس که ما مشکل نداشتن، روحش تو روایات هست. اونجا وقت نیست من میام روایاتو بخونم، میبینید که آقا تو روایات قیاس گفتن. یه وقتی هم گفتن همون چی بود، ان دین الله لا یصاب بالعقول. این غلطه، ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه والآراء الفاسده والقیاسات. اینجوری اصلا باب روایات اصلی قیاس نه. اون بعضی روایات آخه یه مقداری اخباریون بعدن هم ساختن بعضیاشو، اوناش که جدیه ببینید همش عقول ناقصه داره. نمیدونم واژه زن الان یادم نیست توش بود یا نه، ولی همین معلومه، حال و هواش معلومه. آخه مشکلش اینه که نقص داره، زنه و یعنی کامل باشه و تام باشه، که اصلا به یه معنا قیاس نیست، اصلا به یه معنا برهانه دیگه، به یه معنا استدلال دیگه. چون قیاس ایاتون باشه به معنای منطقیش چی بود؟ تمثیل بود دیگه. بعد گفت فقط هاشاها چی عمل فیها علی زن و استعمل فیها مذهب المخالفین فی القیاس. خیلی این قشنگه. بعد میگه فلان میگه ولو افراد المنقول من الرأی لم یکن فی حجتان لانه او دیگه بقیهش مهم نیست سریع تر چون 5 تا چیز میخوام بگم هر کدوم یه قصه داره. بگو آقا
این ابن جنید چرا رجوع سوال کردن داستانش الان
بله الان عرض میکنم. ببینید این فضا رو که میخونیم واضح میشه ابن جنید حالا یه مقدارش حدسه ها یه مقدارش حدسه ولی دیگه حدسیه که تقریبا برای خودم با تمام شواهد تایید میشه و به یه اطمینانی میرسه. اونم اینه که بابا این حالا الان میخونم باز ابن جنید میگه بابا ما الان ببین من که چی میگن همه بلدن که قیاس نباید کرد همه بلدن که اصلا واضحه ولی اون حرفا برای زمان حضور بود الان که نیست دیگه چاره اینه شبیه چیز شبیه انسداد چجوریه انسداد هم روحش همینه دیگه اینه که آقا ما که میدونیم به زن نباید استدادی همه میگن اصل اینه که به زن عمل نکنی فقط الان چی کار کنیم چاره دیگه ای نداریم یا باید کلن احکام رو تعطیل کنیم یا حداقل اینه که از این راه بریم به یه چیزی برسیم دیگه حالا اون چیز 70%ه باشه دیگه از عمل نکردن و هیچ کار دست رو دست گذاشتن که بهتره حالش اینه بنده خدا آل ابن جنید اینه اینا رو هی از اینا که میخونم باز واضح‌تر میشه. نفر بعدی سید مرتضی اینا رو خوندم و فقط به خاطر این دارم تاکید اون واژه‌اش میکنم. سید مرتضی اگه یادتون باشه از کتاب ترابلوسیات ثانیه که گفتم تو این رساله شریف المرتضی جلد 1 صفحه 316 و 317 یه اهل سنتی داری اینا کیان اینا بزرگان اول غیبت کبران شیخ مفید سید مرتضی اینا اهل سنت هی میگه آ موشتون رو گرفتیم شما هی 200 سال امام داشتید میکوبیدید تو سر ما که آقا خاک تو سرتون شما امام ندارید از وحی قطعید ما حدیث داریم به وحی وصلیم به همان منبع شما هی به ما اینو میگفتید باشه حالا که دیگه امام ندارید که الان مجبورید همون راهی رو بدید که ما رفتیم ما مجبور شدیم چه راهی بریم ما هم دوست نداشتیم بریم قیاس و حالا اجماع و اینا نه اگه پیامبر بود تا آخرش همش از پیامبر میپرسید این همچین سوالی میکنه که آقا خوندم اینو براتون آخرش میگه که و ما ترونه هو ان ائمتکم اون چیزایی که از ائمتون روایت میکنید که غالبش اکثرش روایت خبر واحده من طریق احاد که التی لا یوجب علما و اندکم خاصتا ان العمل تابع للعلم دون الزن این عین متن سید مرتضی که داره میگه یکی از مخالفین از من داره میپرسه یعنی فضای فرهنگی و انقدر واضح بوده که اون اهل سنت هم داره میگه آقا اصلا اندکم خاصتا یعنی اختصاص شما شیعه چیه ان العمل تابع للعلم دون از زن خیلی خوبه علم دون از زن یعنی اصلا اختصاص فقه شیعه است. بعد حالا سید مرتضی جواب میده که خب درسته حرفی که زدی درسته ولی ما هم راه داریم راه هم اینه که آقا قرآن راش بازه نمیدونم مثلا اجماع داریم خبر متواتر داریم آخرش هیچ کدوم اینا نبود چی عقل این همون جای اولین جایی بود تو شیعه که واژه عقل جدی شده بود که آقا هیچ چیز عقل که داریم حالا عقل که داریم یه ذره واضح نیست خب چیکار می‌کنی عقل که داری اینجا عقل عملا میره به سمت همون مباحث شبیه براءت و استصحاب و شبیه اصول عملیه حال شبیه اونه یه بحث حظر و اباحه داره که من الان اصلا نمیخوام اونو باز کنم اون تو اصول ذیل همون اصول عملیاش ببینید برام چی مهم بود تو این متن گفت اندکم خاصتاً علم نزن یه بارت هم از شیخ طوسی بخونم میخوام این فضا براتون واضح بشه یعنی فضای علم محوری شیعه یه بارت هم از شیخ طوسی بخونم مقدمه مبسوط مبسوط شیخ طوسی کتاب مفصل فقهیشه یه مقدمه ای داره تو مقدمش داره میگه من چی شد از این کتاب مفصل رو نوشتم میگه آقا مخالفین ما همین حرف رو به من میزدن میگفتن آقا شما برای این که بخوای جواب مسائل مستحل این همین سوالی که سید مرتضی خوندم الان این همین سوالا و دغدغارم شیخ طوسی داشته بهش گفتن آقا شما برای این که به مسائل روز جواب بدید مسائل مستحدث جواب بدید چاره ای ندارید جز این که مثل ما به قیاس و رأی و اینا عمل کنید چاره ای ندارید شیخ طوسی میخواد جواب بده نه ما فقط به چی عمل میکنیم همچنان این عصر حضور که به علم بوده به زن نبوده الان هم به علم بر پایه چی؟ ها؟ حالا اینجا میخواد بگه که بر پایه خبر سید مرتضی نگو بر پایه خبر یعنی چون پیش فرضش بود خبر واحد حجت نیست رفت به فضای دیگه و رفت به سمت عقل و اینا ولی ایشون میخواد بگه بر پایه روایات ما میتونیم بخونم براتون فلسفه نوشتن این کتاب اینه اما بعد صفحه 14 مبسوط جلد 1 اما بعد فنی لا ازال اینو یکم بیشترش کن چجوری من یه ذره بزن پایینم بیاد نمیاد اما بعد فعنی لا ازال اسمع و معاشر مخالفینا، من دائما از مخالفینمون میشنیدم چی؟ یعنی اهل سنت، من المتفقهه، یعنی فقیهان اهل سنت مثلا، و المنتسبین الی علم الفروع، یعنی فروعات فقهی، که یستحقرون فقه اصحابنا، تحقیر میکردن فقه اصحاب ما رو، شیعیانو، چرا؟ اصحابنا الامامیه، یستنظرونه و ینسبونهم الی قلت الفروع و قلت المسائل. میگفتن شما فقط همونایی که از ائمتون شنیدید همونا رو بلدید به عنوان فقه، شما فقهتون فقط فقه چیه؟ معصور، منصوص، روایی، نقلی، شما اصلا فقه معنی در واقع پاسخگویی به سوالات جدید ندارید، اونا میگفتن. و یقولون، حالا عیناً دیگه نقل میکنه، این حرف اهل سنته، انهم اهل حشون، انهم یعنی کی؟ شیعه دیگه، انهم یعنی اونا دارن میگن شیعه اهل حشو مناقضه است. حشوم خوب آقا سخت نگیرید، حشوم یه اصطلاح خاصیه، یعنی شبیه مثلا اخباری طور، یعنی فقط همون نقلین، فقط میتونن همون که شنیدن رو نقل کنن و یعنی بلد نیستن از این کارا، که صداش که خوبه فعلا. بله، انهم اهل حشو و مناقضه، و ان من ينف القياس والاجتهاد لا طريق له الا كثرت المسائل، و ان من یعنی شیعیانی که نفی میکنن قیاس و اجتهاد را. ببین اصلا واژه اجتهاد قدیم عملا به معنی اجتهاد ظنی و استفاده از قیاس و رأی بوده، اینا اهل سنت دارن میگن ينف القياس والاجتهاد، اصلا بن نمیتونه، لا محاله که لا طريق له الا كثرت المسائل، یعنی مسائل جدید جواب بده، ولا تفریع علی الاصول، یعنی بیاد متفرع کنه برای یه سری مسائل اصلی مسائل فرعی رو. چرا؟ لعن جل ذالک و جمهوره مأخوذ من هذین الطریقین، یعنی ما فقط از هذین الطریقین یعنی همون قیاس و اجتهاد. حالا شیخ میفرماید که و هذا جهل منهم به مذاهبنا، اینا مذاهب ما رو بلد نیستن، و قلت تعمل لاصولنا، اصول هم جمع اصول فقه نیست، یعنی اصول قواعد کلیه که مثلا متخذ از روایات، ولو نظروا فی اخبارنا و فقهنا لعلموا ان جل ما ذکروا من المسائل موجود فی اخبارنا، تو اخبار ما موجود، منصوص علیه ائمتنا، البته به صورت قواعد کلی که ما باید تفریع کنیم. حالا میخواد بگه کار من همینه تو این کتاب، میگه اما ما کسروا بهی کتبهم، یعنی اون فروعی که اهل سنت تو کتاب فقهیشون من المسائل الفروع دارن، فلا فرع من ذلک الا وله مدخل فی اصولنا و مخرج علی مذهبنا، یعنی ما طبق مبانی خودمون میتونیم اون رو استنباط کنیم، فلج نیستیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم از قیاس این استفاده کنیم، لا علی وجه القیاس بل علی طریقه توجب العلم. این دیگه مشتهد شدید دیگه، توجب علم، یجب عمل علیها و یصفق المسیر و الیها من البنا علی الاصل و براعت الذمه و غیر ذلک. در واقع داره یه فهرستی میگه، حالا خیلی بحث فهرستش فهرست مهمیه ها، دیگه خیلی بحث من نیستش، میگه مثلا مثل اصل، بنا علی الاصل منظورش از اصل چیه، و البراعه، براعت الذمه و غیر ذلک. حالا اگه بخواید یکم بهتر بفهمید، خلاف کتاب دیگه ایشون جلد 1 صفحه 45 که صفحه اول مقدمه شیخ میشه، چون قبلش این مقدمات ناشر و این حرف هاست، کلان هم 15 خطه، میگه که سألتم ایدکم املاء مسائل الخلاف، میگه از من خواستید مسائل خلافی اهل سنت شیعه، میگه خلاصه یک کارایی کردم، و ان اقرن کل مسئلت به دلیل نحتج بهی علا من خالفنا که موجبون للعلم من ظاهر قرآن او سنت مکتوبه ها او اجماع او دلیل خطاب او استصحاب حال، البته علما یذهب الیه کثیر من اصحابنا، او دلالت اصل او فهم خطاب. میخوام بگم اینجا لیست مفصل تره، اینو هم اونجا آورده که الان بعد اینو صحبت کنیم، یه ترکیبی از قواعد کلی متخذ از روایات به علاوه همون عقلی که کی گفت، سید مرتضی گفت، فقط ایشون واژه عقل رو نیورد، همون مصداقای همون عقلی که سید مرتضی گفت و مثلا مثل براعت و چی و چی اینجا آورد، که مثلا یکی از مسائل هم استصحابه، که سید مرتضی اگه اشتباه تو ذهنم نباشه خیلی طرفدار استصحاب نبوده، حالا ولی شیخ طوسی داره دفاع میکنه. حالا این حال و هوا چی به شما میخواستم منتقل بشه؟ میخواستم این مبنای علم محور بودن فقاهت شیعه در برابر اجتهادات ظنی اهل سنت، درسته؟ حالا این یه گیری داره، این فضایی مثلا واضح شد براتون، فضا اینه دیگه، اصلا فضا اینه، روایات قیاس همینو میگه، همه اینا واضحه، واژه اجتهاد هم به معنی ظنیه و منفیه، میرسه به مرحله حله اتفاقی میفته. یعنی ما چالش داریم. ببین اگه همین بود که خیلی ساده بود، خوب بود، نه ما یه چالشی تو مدرسه حله پیدا کردیم، بعد اخباریون روی این چالش سوار شدن، یه حرفی زدن، حالا تازه میرسه به وحید، میخواد بین این بالا پایین شدن قضاوت کنه. چالش مدرسه حله چی بود؟ که واژه اجتهاد مثبت معنی کردن، علامه حلی با واژه زن اجتهاد رو تعریف کرد و دیدیم بعد از علامه حلی دیگه مرسوم تو شد تو شیعه، از شهید اول براتون آدرس دادم، از صاحب معالم آدرس دادم، اجتهاد و با واژه زن یعنی زن به حکم شرعی معنی میکردن، تا میرسه به استرابادی. استرابادی هم دیروز براتون خوندم، استرابادی همون اولش اصلا کتابو با این فرمون شروع کرد که آقا من میخوام دو تا چیزی که علامه حلی پایه‌گذاری کرده، احدثه العلامه، یعنی حالا شبیه بدعت دیگه، یکیش بحث جنبه رجالی بود که همون جنبه رجالیه رو میبریم تو شماره 4 بحث میکنیم، یکیش هم جنبه اصولی بود، گفت اجتهاد و تقلید ای اتباع زن، اصلا مشکلش با زن محوریه. بعد مفصل باز میکنه ها، اینی که گفتم صفحه چند بود، تو مقدمه بود، هم تو اول مقدمه صفحه 29 بود که گفت منقال به اجتهاد و تقلید ای اتباع زن، بعد اومد صفحه 30 گفت محدثه العلامه احده ما که اون بحث حدیثی هست، هیچی ثانی اختیار و انه لیس، یعنی خداوند حکم قطعی نداره و ما رو متعبد کرده الا بالعمل به زنون مجتهدین. میگه این حرفا رو علامه زده، ما میخواییم ردش کنیم، شروع میکنه توی این مقدمه کلی حرف میزنه، گفتم 150 صفحه مقدمه است، تا میرسه به فصل اول. توی این 150 صفحه هم کلی هی درباره اینا حرف زده ها، ولی میرسه فصل اول اصلا دیده چی میگن راحت نشده. فصل اول رو کلن اختصاص داده به این الفصل الاول فی ابطال تمسک بالاستنباطات ظنیه فی نفس احکامه تعالی، اصلا فصل اولش با اینه. اینو به من بگی هنر چیزها از ترابادی ها، یعنی تشخیص داده یه گیری وجود داره، فقط این گیر رو خیلی بد حل کرده، اشتباه حل کرده، غلط گفته، ولی مسئله رو به چشم آورده، این هنرش انصافا. و وحید سر همچین سرمایه‌ایه. ببین فصل اول فی ابطال تمسک به استنباطات ظنیه، دقیقا خودشو مقابل کی میبینه ایشون؟ مقابل علامه حلی و اون عقبش که مثلا کیه به قول ایشون؟ اهل سنت دیگه، احساس مونه آقا علامه حلی یه تحلیل های مسخره هم داره که خلاصش اینه، علامه حلی بچه بوده رفته پیش اهل سنت درس خونده، راست میگه، پیش اهل سنت هم درس خونده، با اونا زندگی کرده دیگه، در پوست و گوشتش مثلا آمیخته شده، بعد مثلا علامه حلی هم با خودش گفته بابا ما که دیگه اینا حرفای چرت چیزه ها، استرابادی ها، مثلا علامه با خودش گفته که ما که دیگه خیلی دسترسی به قرائن مراین هم نداریم و دیگه مجبوریم، همون بی خود شوخی میکنم، بی خود سید مرتضی و اینا هی مقاومت کردن، همونا که گفته بودن شما رای ندارید جز این کارای زنی، راست میگفتن دیگه. این تحلیل استرابادی از علامه حلی، یعنی هاشا که علامه حلی اینجوری باشه، اگه اینجوری بود که خیلی خنده دار بود، نه خب اینجوری نیست، ولی انصافا هم نکته درستی رو دست گذاشته که آقا چی داری میگی، چرا این همه گفتن علم 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 هی دون از زن دون از زن، یهو شما گفتی آقا اجتهاد چیه؟ زن مجتهد. ای چی آقا چیه چی؟ میخوام بگم تحلیلی باید بشه، استرابادی رفته به سمتی که این سنی زده شده، بعد اینجا میگه آقا نمیشه و اینا، دیگه شورش هم در میاره، میگه آقا عمل بزن حرام است مطلقا، الا ما خرج به دلیل، از این سوسول بازی هم نداره، مطلقا یه مطلقای محکمی هم میگه، البته میگه من که میگم باید فقط به قطع عمل بشه، آدرس رو دیروزم بهتون گفتم، من که میگم فقط قطع، منظورم یقین عادیه، صفحه 105 میگه، صفحه 105 میگه، حالا درست من گفتم زن نه، منظورم فقط قطع و علم و این حرفا، 105 میگه المعتبر من الیقین فلبابنگ مایش مولا یقین عادی. حالا یقین عادی دقیقا یعنی چی؟ مثلا یه ذره فلا یتعین تحصیل ماه و اقوام من افراد الیقین، منظورش بالاتر از یقین عادی، یقین مثلا منطقیه، همون قطع حالا یقین عادی تن برای من حالا با یه سوبسیدی به ایشون اسمش بذاریم اطمینان، چون آخه اطمینان بدبخت بی پدر مادره، یعنی به هر جا میچسبوننش، حالا فعلا بذاریم اطمینان. اجمالا هم کلیت نظریشون تو همین فضاست. فقط خوب این حرفا ها، فقط مشکلش چیه؟ بعد خودش میگه و باب الیقین العادی باب واسع یشهد به ذالک اللبیب الیقظانی نفس و الاصولین بنو علی هذا الباب کثیرا من قواعد که حجیت اجماع و اینا. یعنی میاد خلاصه منم منظورم اینه، فقط حرفش اینه که به غیر از حالا دیگه یه قدم پایینتر همون اطمینان دیگه به پایینتر از این عمل نمیشه کرد. میگه خب حالا تو خودت چی کار میکنی؟ میگه من چی کار میکنم؟ من فقط سنت، یعنی فقط اخبار، اخبارم از جهت سند و دلالت چی هن؟ قطعیان. حالا قطع که میگه، یقین که میگه، با همین یقین عادی به اطمینانی هن. یعنی چی؟ یعنی شما میگید سند تمام روایات کتب اربعه اطمینانیه؟ میگه بله. من از چی میترسونی؟ بچه میترسونی؟ بله، من همین دقیقا همینو میگم. تازه نه فقط کتب اربعه بلکه کتب مشهوره، یعنی فرض کن کتب دیگه صدوق، بعضی کتابای دیگه هم هست، یعنی چه کتب اربعه چه بعضی کتابای دیگه، همش اسنادش چیه؟ اسنادش، حالا تا یه ذره دقیق نیست اسنادش اطمینانیه، باید بگیم مثلا ببین صدورش اطمینانیه. بعضی یه پله از این اومدن پایین‌تر، گفتن آقا صدورش هم اطمینانی نباشه، حجیتش اطمینانیه. اون یه عده تو مثلا هم اخباریون داریم هم از اساتید معاصر مثلا میبرن رو حجیت، ولی از طرابادی میگفته چیش؟ صدورش. یه نکته‌ای داره، چون ایشون میگفت اصلا مدل سند پژوهی مدل درستی نیست، باید یه مدل دیگه باشه، با اون مدل دیگه خلاصه صدور مهمه، نه تک تک افراد اسناد. که من اینو تو کدوم مبنا یکم دربارش صحبت میکنم؟ مبنای 4 که اعتبار سنجی حدیث بود، اونجا یکم دربارش صحبت میکنم. همه روایات دیگه، همه یا همین که من میگم و یه بار دیگه بپرسی مطمئن‌تر میشی؟ آره دیگه، آره همینو بفهم، همین که دقیقاً همینه. بلا چرا اتفاقا دیده که به زن عمل میکنه؟ اتفاقا مشکل همین توضیح دادم دیگه، یعنی ما یه مقدار باید درباره چی شد از سرآبادی توضیح دادیم جلسه پیش دیگه. اجمالا اینکهشون شاگرد صاحب مدارک و صاحب معالم بوده. صاحب معالم گفتیم تو خبر واحد، اصلا شاید مثلا من اینو باید قبل این میگفتم که این بحث سیر تاریخیش بعد از چیز، بعد از علامه و تعریفش، تعریف اجتهاد با زن، نقطه مهم بعدی معالمه. معالم ذیل خبر واحد، یکی از ادله حجیت خبر واحد رو میگه چیه؟ معالم ذیل خبر واحد، استدلال بر حجیت خبر واحد، یکی از ادله حجیت خبر واحد میگه چیه؟ انسداد. انسداد یعنی آقا ما به علم که نمیتونیم برسیم، به اطمینان هم نمیتونیم برسیم تو خبر واحد، راهی نداریم، باید به زن عمل کنیم. اتفاقا ایشون دیده که یعنی چی؟ اصلا من همین رو قبول ندارم دقیقاً. کی گفته ما تو خبر، یعنی میخوام بگم اون فهمی که از اساتیدش پیدا کرده رو گفته آقا این فهم از ریشش تو کیه؟ تو علامه است. حالا اتفاقا ما میخوایم الان بگیم کی گفته ریشش تو علامه است؟ اتفاقا اگه بخواید تمرکز کنید ریشش تو خود سید مرتضی و شیخ طوسیه. حالا بعد تو چیز بعد، توی مبنای بعد، مبنای دو چی بود؟ بذارید میرسم دیگه، تو اجماع بود. مبنای سه چی بود؟ خبر واحد. من تو خبر واحد باز میکنم این تیکه رو، یعنی بحث این که چی شد در واقع علامه به بعد یه مقدار رفتن تو فضای زن و رسید به معالم، شد انسداد و اینا، بعد اخباریون علیه شورش کردن. بحث خاصش در کدام هیته بود؟ بحث خاص قطعی آزن در هیته خبر واحد بود. همون چیزی که شما معروف انسداد صغیر کبیر اگه چنده باشید، انسداد صغیر اصلا یعنی انسداد در هیته خبر واحد، اصلا اون قلب انسداد همون بحثه که حالا بعضی دیگه شورشو در بودن گفتن انسداد کبیر، یعنی حالا دیگه اون جزئیاتشو یه مقدار جلسه بعد احتمالاً باید توضیح بدم. این بحث اول. حالا این میاد، گفتیم تو دوران اخباریگری هر وقت ما فواید مدنیه رو خوندیم، بعدش حتما باید چه کتابی رو بخونیم؟ بعد بریم سراغ وحید وافیه. یعنی وافیه کی بود؟ همون وسطای اخبارگری بود که عملا تو کتاب وافیه حرفای اصولیون رو دیده بود، حرفای اثرآبادی هم دیده، میخواد بین اینا جمع کنه. ببینید وافیه اینجا چی میگه تو این فضای همین اول، همین فضای قطع محوری و اینا. وافیه صفحه 290، وافیه صفحه 290 که زیل همین بحث اجتهاد و تقلیده. کلا این بحث اجتهاد و تقلید وافیه خیلی مهمه. صفحه 290 میگه که قد بالغ مولانا المدقق محمد امین اثرآبادی. اثرآبادی رو قبول داره، تعریف هم میکنه ولی نقد هم میکنه. حالا مولانا هم نه اینکه چیزش بوده، استادش بوده، نه اصلا، نه همین کتابش رسید و اینا همه ندیده عاشق شدن. فی انکار الاجتهاد، میگه انکار کرده اجتهادو، و زعم ان المجتهد فیه لا یکون الا ظنیا، یعنی گمان کرده هر گونه اجتهادی حتما ظنیه، همون حرفی که خوندیم از اثرآبادی، و احکامونا کلها قطعیه، در حالی که احکام ما قطعیه. لما مر من ان القرآن و سنت نبویه من فلان خلاصه و جوابه. اولا ان اشتراط کن المجتهد فیه ظنیا لیس الا فی کلام عامه والعلامه. یا این واژه زن که استفاده شده، عامه میگن، بله قبول دارم علامه هم گفته، یعنی حواسش هست که علامه اولین بار گفته، و قلیل من اصحابنا که مثلا میشه صاحب معالم، یه درسته اینا گفتن، ولی اکثر منا، در حالی که اکثر از اصولیون لم یذکروا زن فی تعریف اجتهاد، تعریف اجتهاد زن رو نیاوردن. فقط قطعیت الاحکام لا تنافی صحت الاجتهاد، میگه با اجتهادم میشه به صورت قطعی رسید. بعد حالا شروع میکنه چیزای دیگه میگه، میخوام بگم این حواس، یعنی این داره سعی میکنه جواب بده. حالا جوابش یه جوری بود که انگار مثلا علامه چی شد، آقا علامه بالاخره دفاع کردی از علامه یا نکردی؟ یه جورایی انگار پذیرفت که حالا درسته یه سری ها گفتن ولی بیشتری ها نگفتن، درسته. حالا این رسید به وحید، همین فضاست، میرسه به وحید. فواید حائریه صفحه 87، فواید حائریه صفحه 87 اصلا شروع چیزشه، 87 اصلا شروع مقدمشه. این 780 صفحه، آخه میگن صفحه 80 میگن 80 صفحه، نه این 80 صفحه مقدمه ناشر و مؤلف و هر کی رسیده یه مقدمه ای زده. حالا تازه رسیدم به خود کتاب، شده مثلا 84-5. اصلا فواید حائریه، حالا جلسه بعد باید بگم اصلا اسمش چرا شد فواید حائریه، دقیقاً در مقابل فواید مدنی است. اصلا اصول ما رو نبرد فواید این شکل داده، فواید المدنیه، فواید الحائریه. به من بگی اینجا قلب اصولشیه اینجاست، یعنی از اینجا جدی جدی اصولشیه شروع میشه. همین که دارم الان میگم دیگه، در واقع سه دوره اول مسائلی پخته شد که ما زیر 5 تا مسئله داریم میگیم، که فواید حائریه از اینجاها سرچشمه اصلیشو میگیره. مقدمه فواید مدنیه چی بود؟ یادتون بیاد گفت آقا اجتهاد بده و علامه فلان کرد و اینا، درسته؟ مقدمه فواید حائریه دقیقا داره جواب اونو میده دیگه، درسته؟ حالا من اینو فردا بیشتر میخونم، ولی برام مهم کجاشه؟ برام مهم این تیکش، صفحه 87، و ان توهم، این توهم دقیقاً همین مقدمه فواید مدنی است. ان توهم ان المجتهد یعمل بظنه فهو توهم فاسد. ببین داره دفاع میکنه، یعنی اونجوری نیست که حالا علامه گفته اشتباه کرده، نه، این توهم فاسدیه که بظنه شده، لانه او فی الحقیقت یعمل بالیقین کما ستعرف. حالا شما فکر نکنید این همون حرفای کیو میزنه، همون حرفای شیخ انصاری رو میزنه که از حجیت، از عدم حجیت زن لا مخالی، نه اونجوری نیست. فضای کلیه ایشون یه چیزی شبیه انسداده، ایشون یعنی وحید، و اینم یکی از نقاط به هر حال ضعفش حساب میشه. اما داره تلاش میکنه، میگه اگر هم ما به زنی عمل میکنیم، زنیه که پشتوانه قصعی داره. این اینو داره میگه. حالا از اینجا شروع میشه یا حالا به من بگید ریشهشو میشه تو خود علامه هم پیدا کرد. علامه حلی هم که گفت اجتهاد ظنه، همونجا یه شواهدی هست که توضیح میده، یکم البته مبهم هست، میگه در واقع این به عمل به خود ظن نیست، به یه پشتوانه قطعیه. از اونجا ریشه ها شروع میشه. ایشون هم میگه فقط میگه هازا من نهو ثبت بالادله انه یجوز تقلید مجتهد که ما سطر فلان ولم یسودن نه کل من زن امرن یکون زنه حجتا. نمیگیم که هر کی زن پیدا کرد زنش حجت، اینو که نمیگیم، بلکه چی میگیم؟ یک کلمه است، زن المجتهد حجته. زن المجتهد چندین و چند جا تصریح میکنه، مثلا خیلی، یعنی 100 جا، مثلا من دو جاشو فقط بگم، مثلا صفحه 117 که یکی از مهمترین جاهاشه، صفحه 117 که میشه فایده شیشومش، میگه توهم بعضون همین اخباری ها که عدم جواز عمل به زن فی نفس احکام شرعیه، میگه اینا توهمش اینجوریه، و ذهب اخباریون الا فلان، میگه و المجتهدون الا عدم جوازهی مطلقا، جواز چی؟ جواز عمل به زن مطلقا، این که شد چیز این که شد اثرآبادی، الا چی باید بگه اینجا؟ همون حرف چیزو نمیگه، حرف شیخو نمیگه، شیخ میگه الا ما خرج به دلیل، میگه ایشون میگه الا زن المجتهد، زن المجتهد الحی المستجمع لشرائط الفتوا. این یه مبنای خاصه، شما نشنوید، شاید تا آخر عمرتون هم نشنوید، الا اینکه سیر تاریخی کار کنید یا انسداد رسائل رو بخونید، همون جایی که نمیخونن. برای یکی از این دوره بوده، چون تقریبا این حرفا تو دوره پنجم مثلا انگار فراموش شد، حالا دوره پنجم برسیم، دوره از یه جهت تعمیق برخی مسائل و تعطیل برخی دیگره، دوره پنجی همچین ویژگی داره، هم قوتهای خاص پیدا کرده تو اونجایی که تعمیق شده، هم ضعفای خاص پیدا کرده اونجایی که فراموش کرده، که جایی که فراموش کرده همین بحث مبنای زن المجتهده. ببین شیخ انصاری میگه زن حجتیست الا ما خرجه به دلیل، یکی از اون ما خرجه به دلیل ها رو بگید که شیخ انصاری میگه که شما بلدید، مثلا کتاب قبلی خوندید، یکی از اون ما خرجه به دلیل ها چیه؟ ها؟ خبر واحده، مثلا زواهره، درسته، این چیزاست دیگه. یعنی چی الا ما خرجه به دلیل؟ یعنی یه زنی هست، اون زنه یه ویژگی داره، شاره گفته آقا استثنا به این زنه عمل کن. اینا نمیگن یه زن و شاره استثناء کرده، میگن یه زان و استثناء کرده. زان کیه؟ مجتهد. میگه اون مجتهد مهمه، نه اون زنه. حالا بریم جلوتر درباره این توضیح میدم. خلاصه الا زن مجتهد هی مجتهد فلان. حالا در ادامه این مبنا انسداد به عنوان یه استدلال بر چرای این مبنا مطرح شد. یعنی چهار تا استدلال داره این مبنا، یکی از اون چهار تا چیه؟ انسداده، حجیت زن مجتهد. واضح شد؟ حالا دیگه اینجاش اجازه بدید من فردا ادامه قصه فردا میخوام بگم. ناگهان دیدید سر چه سرچشمه، این یکی از سرچشمه های اصول دوره چهارمه، پس این شد یک. حالا ما فقط یه چیزی رو اینجا باقی گذاشتیم، بحث نکردیم. چی رو؟ این که آقا علامه هلی چی شد یهو رفت تو واژه زن؟ اصلا اون حرف بگید از سرآبادی که ایشون هم متأثر از اهل سنت، درسته درست نیست؟ ما برای این که اینو یکم دربارش صحبت کنیم به تناسب، من یه فشرده ای از تاریخ اصول اهل سنت خدمتتون میگم، واضح میبینید که بابا اصلا این اتهام با علامه هلی نمیچسبه. بله به طور کلی اصول در دوره دوم، یعنی از مفید و خصوصا سید مرتضی تا معالم و اینا، متأثر از بگید اهل سنت به طور کلی بوده، حالا چجوری بوده چجوری نبوده کم زیاد یه ذره توضیح، برای اینکه اینو توضیح دارم باید یه فشرده ای از تاریخ اصول اهل سنت عرض کنم، بعد بگم علامه هلی یه ویژگی خیلی عجیب غریبی نداشته. واضح شد؟ بعد بگیم مثلا این تاثیر غلطی بوده درستی بوده چجوری بوده صحبت کنیم دربارش. پس الان یه فشرده ای از تاریخ فشرده خیلی فشرده از تاریخ اصول اهل سنت عرض کنم، یه آبی چایی چیزی اگه باشه من روزم چونم باید بعد نه فقط یه نوشیدنی گرم. اصول اهل سنت اگه بخوایم خیلی فشرده بگیم، مثلا میشه تقریبا تو پنج دوره کلی توضیح، اینم دوباره از این قصه ها داره، دوره بندی های مختلف دیگه، فشرده سخت نگیرید، پنج دوره کلی میشه گفت، پنج دوره کلی اصول اهل سنت از اول تا الان. دوره یکش قبل از تولد رسمیه که دست شما درد نکنه، دوره یکش اشکال نداره، قبل از تولد رسمیه که قرن یک و دو باشه، دوره دوش تولد رسمیه که با همون الرساله شافعی بوده قرن سه و چهار باشه، دوره سهش اوج اصول اهل سنته که سه قرن پنج و شیش و هفت باشه، دوره چهارش دوره شروع و حواشی و ترکیب همون آثار قبلیه که قرن هشت باشه، دوره پنجمش هم تقریبا دیگه افول تا الانه. حالا البته این متأخرینشون یه سری تحقیقات دارن، جهانوری ها دارن، خوب انصافا تو فضای خودشون، ولی هنوز به یه مرحله‌ای که کار خاص انجام بدن اصلا نرسیدن. ببینید قرن یک و دو پیش از تولد، دوره یک، دوره دو تولد رسمی قرن سه و چهار که با رساله شافعی شروع میشه، آخرش هم با دو تا کتاب، یکی تو معتزله یکی تو اشعریا تموم میشه، اشاعره. تو معتزلیا دوره دو رو دارم میگم، با رساله شافعی شروع میشه که مدافعه 205 آغاز قرن سه، و با دو تا کتاب به یه معنا تموم میشه، یکی العمد قاضی عبدالجبار معتزلی که خیلی معروفه، متوفای 415، العمد قاضی عبدالجبار معتزلی، یکی هم کتابای باقلانیه که اشعریه، متوفای 403. ویژگی این دوره دوم اینه که تولد رسمی داره، آثار رسمی اصول داره تولید میشه، ولی هنوز پخته نیست، بالا پایین داره. دوره سه دوره اوج اصول اهل سنته که از قرن 5 سه قرن 5 6 7، یعنی از در واقع آغاز 400 تا برید آخرای 600، این اوج اصوله. هنوزم که هنوزه تو همون اوج گیر کرده، تو اوج به یه معنی خدافظی کردن دیگه، همیز باید نگه، نه جدی واقعیتی، اصلا قصد شوخی نام ندارم، واقعیتی. بفرمید خوش. این اوج حالا باید دربارهش صحبت کنیم. اولین کتابی که در واقع مرزه و تو این با این کتاب اصول اهل سنت به یه معنی وارد این اوج میشه، کتاب المعتمده که برای ابوالحسین بصری معتزلیه، شاگرد همون قاضی عبدالجباره، اینا همه تو بغداد بودن، متوفای 436 المعتمد. با این شروع میشه بصری، چون تو بصره به دنیا آمده ولی تو بغداد همه زندگی و بزرگی و اینش بوده، معتمده. بعدش هم البرهانه، همین دوره سه، بعدش هم المستصفایه. این ستا مهمترین کتابای کل تاریخ اصول اهل سنتن، المعتمد، البرهان جوینی که معروف امام الحرمینه، و یکی چیه المستصفا که برای غزالیه، غزالی همون معروف، غزالی متوفای یه برگه یه من چرا پیداش نمی کنم، قرن عجیبی فرگه رو خود رو گشت، بله مستصفا، اولش سین بعدش ساد، المستصفا جوری معروفه، کتاب خیلی نیست، ستای معروف در این کتاب های کل تاریخ اهل سنتن که هرچی کتاب دیگه دارن عجیبه، من یه برگم یه همه اینا رو بخواییم بپرسید نمیشه ها، حالا شانس بدید من برگم رو پیدا نمی کنم، برگمه اینجا چه اینجا ای که آها به دلیل داره اونجا بزرست، بله این تاریخش هم بخوام دقیق بگم، اون غزالی چیز المعتمد متوفای 436 بود، صاحب المعتمد، البرهان جوینی که همون جوینی، چه سخت میگیری این بند خدا، چی شده مشکلتون چیه؟ آره خب اینجوریه دیگه، از هر جهتی بله هی میگید هی منم بیشتر قاطی میکنم، بله تاریخ این جوینی هم همون 478 ده، فقط دقیقش میخوام خدمتون بگم 478، مستصفام که 505. این سه تا اساس کتاب های اصولی اهل سنت هن که دو تا کتاب از ترکیب این سه تا نوشته شده، این سه تا کتاب مادر و اصلی کل تاریخ اصول اهل سنت هن، خیالتون راحت، دو تا کتاب یه جور جمع‌بندی و مثلا منسجم شده یه ترکیبی از این سه تاست. اون دوتا چیه؟ یکی المحصول فخر رازیه متوفای 606، یکی هم الاحکام آمودیه. حالا آمدی آمودی نمیدونم، پرسیدم آده. یه شهری توی ترکیه است، فقط خودشون هم مثل این که دوتا لحجه میگن، آمد میگن آمد میگن، خلاصه یکی هم همسه. همسه از یه سوری رفتم پرسیدم همسه همسه، بالاخره تو اخبار ما هر بار یه چیزی میگه. اونم گفت ظاهرا الان یادم افتاد، اون خودش گفت همس یا همس، ولی گفت بعضی اون بریش هم میگن دیگه. حالا این دوتا رو ما تو اوهوش گیر کردیم. اصلا مثل تهران و تهرون دیدید، یکی ندونه احساس کنه هر چیزی نه میگن دیگه. بله چی؟ یکی المحصول، یکی هم الاحکام. الاحکام آمودی متوفای 631. این پنجتا، حالا اون ستای اصلی و این دوتای که ترکیب، این پنجتا قلب اصول اهل سنته. تمام، خیالتون راحت دیگه، هر چی بعد از این هست قالت تقریبا الا مثلا شذ و ندر دیگه، شعر، حاشیه، تلخیص، نمیدونم ترکیب، از ایناست دیگه. مثلا فرض کن از این شاخه المحصول نهایت اصول اسنوی در اومده، نمیدونم خلاصه قرافی، بیضاوی، فلان، یه سری کتاب اینجور. از اون مثلا احکام یه ذره فضاش فرق داره، الاحکام منتهی سؤول در اومده، اون نهایت اصول اسنوی بودی، منتهی سؤول ابن حاجبه. این مهمه برای ما، چرا؟ چون خود این ابن حاجب که متوفای 646ه، این منتهی سؤولش رو مختصر میکنه، معروف میشه مختصر منتهی سؤول ابن حاجب. این مختصره مورد توجه درسی حتی تو شیعه هم هست. این ابن حاجب همون ابن حاجب کافی و شافی و ایناست، این همونه که یه کتاب مختصر تو اصول هم داره که اسمش مختصر اصوله دیگه، سختش نکنید. این شرح و حواشی خورده، هم شیعه داره، مثلا علامه هلی اینو شرح داره، اسمش رو همون روز بهتون گفتم یادم، قایت الاصول رو چی بودش، خودم دارم خونه، دو جلدی آیه چیزی اینا چاپ کردن، آیه سبحانی چاپ کردن. یا مثلا یه شرح ازودی داره تو خود اهل سنت معروفه. پس واضح شد سه تا کتاب اصلی، دو تا توش در اومد، هر کدوم از این دو تا یه پیروان و طرفدارانی پیدا کرد. این ابن حاجب از مسیر کیه؟ آمودیه، که تبدیل شده مختصر. مختصرم هم علامه شرحش کرد، شد غایت الوصول، هم خود اهل سنت هم که خیلی شرحش کنه، که شرح خیلی معروفش ازودیه، اصلا شرح ازودی که تو شیعه هم حاشیه علامه رو میخوندن بر این مختصر ابن حاجب، هم شرح ازودی رو میخوندن. مثلا مقدس اردبیلی شرح ازودی بر مختصر ابن حاجب را به صاحب معالم و صاحب مدارک درس داده. واضح شد؟ یا مثلا شیخ بهایی به این شرح ازودی حاشیه زده. اینجوری بله، این دوره سه که عرض کردم. البته این یه نکته تعمیقی وجود داره که الان برمیگردم توضیح میدم. دوره 4 و 5 هم بگم. دوره 4 هم دیگه شروع حواشی همینه تا 100 سال. یه کتاب مهم فقط تو اون دوره 4 شاطبی داره متوفای 790 که خیلی مهمه، الموافقات شاطبی متوفای 790. یه کتاب خاصیه که ریشه همین فقه المقاصدیه که امروز خیلی مد شده تو اونجاست. موافقات شاطبی، همین مقاصد الشریعه، فقه المقاصد، اینا رو نشنیدید؟ توجه به اغراض شارع و اینا تو اهل سنت مالکی هم هست. اون شاطبی یه کتاب استثنائیه تقریبا تو اون فضا. دیگه بعدش افوله، یعنی قرن 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و اینا دیگه قرنای افوله. همین اخیرا یه چند تا تحقیقات مفصل دارم، خوبه، بعضیش دیدم بد نیست. میخوام یه سری اسمای از این بدیاشون هم به شما بگم، خلاصه ندیده دنیا نرید، مثلا اسمشون هم بدونید، چیز مهمی نیست. یعنی واقعا کتاب الا یه سری کتابای درسی معاصرشون که به درد ما میخوره، اگه یکی خدایی نکرده مثلا به یه دلیلی خاص اصول اهل سنت بخونه، بعضی از این کتابای درسیشون که معاصر نشم خیلی روونتره. مثلا حالا علل مختلف گفتن دیگه، الان ما تو تبیین علل متعدد تو شیعه کارمون رو به انجام برسیم، تو اهل سنت قصه خودشو داره. آره یه سوال عجیبیه، پاسخ اصلیش هم بستنه در اجتهاده به یه معنا. حالا البته خیلیشون تلاش کردن، نشدید میگن هم مذاهب چارگانه عربه دیگه درشو بستن که اجتهاد جد. یه عده مخالف داره مثل خود سویتی، هی سعی داره بگه آقا نمیشه، تو معاصرینشون از این حرفا میزنن، تلاش دارن، ولی اون حال کلی حاکم بستن به یه معنا در اجتهاده. حالا این معنای بستن در اجتهاد در اهل سنت معنای خودشو داره ها، از ساعت رو میبینم، میبینم چقدر من حرف دیگه دارم بزنم. یه چند تا از این اسما بگم بهتون. مثلا فرض کنید که اونا شکل مهم، فرض کنید مثلا شرح مجمع الجوامع، یا مثلا خود مجمع الجوامع برای سبکی 771، شرحش برای رملی 844، یه شرح دیگه این مجمع الجوامع در واقع داره برای جلوتره میاد. حالا برام مهم این کتابای درسیش بود. کتاب درسی یکی اصول فقه خزریه، خزری بک، متوفای همین 1287، همه اینا برای این 100 سال مثلا 150 سال اینا، محمد امین دمشقی یا دمشقی 1355، ابو زهره است. این ابو زهره آدم خوبیه، یعنی از حد اتهام شیعه بهش زدن و خیلی چی داشتن، ولی آدم قویه. ابو زهره همین 1395 قمری، البته یعنی چند سال قبل انقلاب. یکی دیگه هم هست، حالا اینجا ننوشتم، ولی این آقای وهب از زهیلی، خیلی انصافا کتابای درسی ترتمیز و قشنگی داره. دیدار آقام اومد، آدم باسوادی، همین فکر کنم داعشی ها کشتنش، چیکارش کردن تو سوریه بود. وهب با هی دو چشم، از زهیلی با هی جیمی، چند تا کتاب درسی هم اصول فقه اینا. من خودم مختصرای اینا رو دارم، نشر احسان تو ایران چاپ کرده، ارزون بود یه زمانی خریدم. به هر حال اونا رو نگاه میکنم. یکی دیگه هم هست، این آقای کیه، چی زیدان بود، فامیلی شدم را زین الدینشون نبود، اسمش چیه شدم، چی زیدان، خلاص معروف همه اصول فقه اینا. هم کتابای درسی شونه، خزری بیک، ابو زهره، همین خصوصا وهب زهیلی، از همشون من احساس ترتمیز تر و بعد قشنگ مذاهب مختلفشون رو بردن، کتابای درسیه. حالا میخوام بگم یه فضای کلی، حالا مقایسش با اصول فقه خودمون. الان شما میتونید بگید دوره اول اینا مطابق کدوم دوره ماه؟ بخش اول دوره اول ما، یعنی عصر حضور معصوم، که اونجا چه دوره ایه؟ دقیقا دوره رخ به رخ شدن فضای شیعه و سنیه. عمر با اون بحث اجماع اینا شیعیاتونه مقابل امیرالمومنین بود، یا مثلا ابو حنیفه با بحث چیز، یعنی قشنگ اینجا شیعه و سنی دارن با هم میرن جا. حتی اونا حکومت دستشونه، قدرت دستشون اونا هست، ولی چیزی کم نداریم. دوره دوم اینا میشه بخش دوم دوره اول ما، یعنی همون بخشی که ما دوران فطرتمون بود، فطرت اینم یاد سیم افتاد، دوران فطرتمون بود، یعنی از سال 200 تا 400 که عاملش هم چی بود، مسئله اصل غیبت بود، قبلش بعدش اونا رو توضیح دادیم، اون 170 سال اینا تو اونجا روش کردن، دقیقا اینا عجت علمی اونجا از ما افتادن جلو. واضحه که مثلا همین با چی، با رساله اشرافی هم شروع شد. از اینجا دو جریان تو اصول اهل سنت را افتاد. یه جریان سردمدار شافعی بود که معروف شد بعدها به جریان متکلمین، یه جریانم جریان حنفیا بود که از قبل همون با ابو حنیفه و اینا، اون معروف شد به جریان فقها. تو کتابای تاریخ اصول اهل سنت این دو جریان رو میبینید، جریان متکلمین، جریان فقها. جریان فقها منظورشون اصول فقه خاص کدوم مذهب حنفیه است، منظور از متکلمین کدومه اون بقیه است، ولی به سردمداری شافعی. چرا به اینا میگم متکلم، اونا میگم فقیه؟ چون معتزله اومد پشت کی؟ معتزله که یه جریان کلامی، اومد پشت کی معمولا؟ شافعی. به خاطر همین شافعی ها خیلی تو 100 سال اول، یعنی از سال 200 تا 300 تا 400، تو 100 سال 200 سال اول خیلی به پشتوانه معتزلی ها و این جریان اصلی شد، یعنی جریانی که با شافعی شروع میشه معتزلی ها هم تقویتش میکنن، بعد بقیه مذاهب هم میان، این میشه جریان اصلی اصول اهل سنت که معروف به جریان متکلمین، که اولش هم با متکلمین معتزلی بود، ریشش هم تو شافعی بود. یه جریان فرعی هم داره از همون اول موازی با اینا میاد جلو، معروف به احناف، یعنی حنفی ها، معروف به در جریان فقها. چرا؟ چون اینا میگفتن آقا ما کاری با کل اصول فقه به معنای عقلی کاملش، همون چیزی که مذهب ما رو توجیه و تبیین میکنه همونو میاریم، یعنی مبنای اصول فقهشون از فقهشون گرفته شده. میگید این که چیز خوبیه؟ نه چیز خوبی نیست، بعضی فکر کردن یعنی خوب، نه، این در واقع جموده بر حرفای خاص کیه؟ ابو حنیفه است. حالا اون اولا اینا یه مقدار سر بعضی مسائل هم اختلاف داشتن، حالا سر جاش دیگه مهم نیستش، مثل بحث حالا قیاس و خبر واحد و یه چالشایی داره. خلاصه این جریان دور دوم که اینا از ما افتادن جلو، آخرین نفر این دور دوم کی بود که اسم بردم؟ قاضی عبدالجبار معتزلیه. این آخر به یه من آخرین نفر این دور دومه که کتاب الامت داره، متوفای 415، جز بزرگ معتزلی بغداده. این دقیقا همعصر کیه؟ تو شیه؟ شیخ مفیده دیگه. مفید متوفای چند بود؟ 413 بود. دقیقا اینا با هم همسنن و این بزرگ معتزلی های بغداده، شیخ مفید هم بزرگ شیعیان بغداده. درست شد؟ شاگرد این قاضی عبدالجبار ابوالحسین بصریه که در واقع تو بغداد زندگی میکنه، اینم معتزلیه. کتاب چی رو داره؟ معتمد رو داره. درست شد؟ چرا اینو گفتم اول دور بعده؟ چرا اینو گفتم گفتم دور جدیده؟ چون با کتاب المعتمد اصلا کل اصول اهل سنت از جهت ساختار و تبویب و بلکه اصول شیعه از جهت ساختار و تبویب متأثر از همین المعتمد متحول میشه. یعنی مهمترین کتاب تاریخ ساز در اهل سنت که تبدیل بقیه تقریبا تو همین فضا رفته جدا، کتاب چیه؟ المعتمد. و اتفاقا ادعای بنده این سید مرتضی هم به عنوان اولین نفری که کتاب منسجم نوشت، ساختارش از کی گرفت؟ قطعا از این المعتمد گرفته. واضح شد؟ تا قبل از المعتمد ساختار خود کتاب های اهل سنت رو ببینی خیلی پراکنده و نامنسجم و خیلی متفاوته. المعتمد دقیقا ساختارش همین ساختاریه که سید مرتضی دقیقا که میگم، یعنی همین کلیتش همینه، ساختارش ها، نه محتواش ها، ساختارش همینه که سید مرتضی تو ازدریه داره، همون که شیخ طوسی داره، همون که همه دارن تا امروز. تقریبا کفایه هم تو همون مایه هاست. یعنی کتاب های امروز تقریبا ساختار همون ساختاره. چه ساختاری؟ اول مواس الفاظ میادن، عام و خاص، مطلق، مقید، امر، نهی، اینجوری. بعدم حجج میاد، نمیدونم کتاب، سنت، فلان. بعدم میره اجتهاد و تقلید و نمیدونم تعادل و تراجی و این بابای همینجوری که معمولا مرسومه. البته تو شیعه چند تا تحول ساختاری داشتیم، مهمترینش همین الوافیه است که محل بحث ما بود و جلوتر شیخ انصاری. این دوتا شاید بگم مهمترین تحولات ساختار اصول شیعه است. یکی الوافیه، یه اتفاقایی توش افتاد، یکی هم در واقع شیخ انصاری که من اینا رو جلوتر بحث میکنم، حالا همه رو از اینجا بگم قاطی میکنه. درست شد؟ پس فقط یه چالشی داریم. آقا این المعتمد که تو میگی متوفای 436ه، سید مرتضی خودمون هم که 436ه، تو چرا میگی این از اون گرفته؟ شاید اون از این گرفته. نه، جفتشون هم 436 هن دیگه. چند تا شاهد قطعی ده، یعنی چند تا شاهده که قطعا اینجوری نیستش. چرا؟ یکی این که خود سید مرتضی، ببین در این که اینا با هم ارتباطات علمی داشتن شکی نیست. چرا؟ چون اینا اصلا ناظر به هم بودن، هم متأثر بودن از هم، هم ردیه بر هم می نوشتن. چرا ناظر بودن؟ حالا یه داستانی داره که معتزله و شیعه توی یه سری مبانی به هم نزدیک بودن، همون که ما بهشون میگیم عدلیه. حتی تا جایی که کتاب نوشته شده، الشریف المرتضی و المعتزله، همین دارالحدیث خودمون چاپ کرده. یعنی انقدر شبهه هست که سید مرتضی اصلا معتزلی بود، اصلا شیعه نبوده، که بعد مجبور شدن کتاب بنویسن که بابا این شیعه است، فرق داره. درسته این که برام واضحه، ولی میخوام اون جنبشو که بلد نیستید بهتون بگم که سید مرتضی چقدر متاثر از معتزله است. حالا تو جای حساس کلامی نه، ولی تو اصول و تو بعضی جای غیر حساس کلامی چرا. واضح شد؟ این ارتباط اینا با هم، ردیه هم بر هم داشتن. مثلا همون قاضی عبدالجبار یه کتاب معروف کلامی می‌نویسه، المغنی، که توش امام یک بخشش امامت رو رد میکنه. سید مرتضی کتاب می‌نویسه در رد قسمت امامت المغنی به اسم معروف اینا دیگه، الشافی. بعد همین شاگرد قاضی عبدالجبار، همین محل بحث ما صاحب المعتمد، یه کتاب می‌نویسه رد شافی سید مرتضی. دوباره سید مرتضی به سالار که شاگردش بوده میگه یه رد بر این. خب این قشنگ رفت و برگشت داره تو مسئله امامت. تو اصول خب میگم این رابطه دارن با هم، واضحه، از آثار هم خبر دارن. تو اصول یه قرینه مهم داریم، اونم این که این صاحب معتمد قبل از نوشتن معتمد یه شرح العمد می‌نویسه، یعنی شرح کتاب استادش. هر دو کتاب، یعنی چه شرح عمد که اول می‌نویسه، چه المعتمد که بعداً که کتاب جدا می‌نویسه، جفتشو تو زمان حیات استادش می‌نویسه، یعنی تا قبل از 415. درست شد؟ سید مرتضی جالبه، خود الزرگر رو امضا میکنه، خدا رو شکر که امضا کرده، آخرش گفته من این کتاب رو سال چند تموم کردم. خود الزرگر برید خط آخرش رو بخونید، خودش میگه من 430 این کتاب رو تموم کردم. همون بهتون میگفتم آخر عمرش نوشته. یه دلیلش همین بود که شیخ طوسی هم خبر نداشت، میگفت من اولین نفرم. یعنی کتاب المعتمد قبل 415 قطعا تموم شده، الزرگر قبل از 430. اینا هم با هم ارتباط علمی داشتن، از آثار هم خبر داشتن. یه چیز دیگه هم هست که دیگه کارو تموم میکنه، اونم چی؟ اونم این که این بند خدا، یعنی صاحب المعتمد، تو مقدمه المعتمد گفته اصلا انگیزه من هم نوشتن المعتمد چی بود. میگه آقا من که قبلا شرح العمد رو که نوشتم، چرا المعتمد رو دارم دوباره میسنم؟ میگه بزرگترین انگیزهی که من داشتم تغییر ساختار اصوله، تنظیم مسائل اصوله. میگه کتابای قبل از من مثل العمد که من شرح کردم ساختارشون نامنظمه، من با این کتاب جدیدم میخوام ساختار منظم، یعنی میخوام اصلا دغدغه نوشتن المعتمد چی بوده؟ ساختار بوده و مرتبترین و بهترین ساختار تا اون موقع اهل سنت بوده. بعد از اونم کل اهل سنت ساختار کلیشون همون ساختار کیه؟ المعتمده. سید مرتضی با همین شواطی گفتم قطعا ساختار کی گرفته؟ این همونه المعتمده. شیخ طوسی هم قطعا از اون گرفته. واضح شد؟ حالا از اون گرفته یعنی مسائل هم از اون گرفته، بله ریز مسائل هم یه وقتایی از اون گرفته، ولی جوابا کاملا جوابایی کیه؟ مبانی کاملا مبانی شیعه. توش هم اتفاقا پر نقل از اهل سنت، یعنی شما برید کتاب از ذریع سید مرتضی عده شیخ طوسی ببینید، پر نقل از اهل سنت. چرا؟ چون اصلا اقوالش برای اونا بوده. میخوام بگم که دمنبگی از سرآبادی یه دورم حال نداشته عده و از ذریعه رو بخونه، فقط مثلا کتاب علامه را اونم شاید خونده باشه، مثلا خونده رو شوخی میکنه، مثلا خونده تهذیب و میگه این چقدر از اهل سنت نقل میکنه، این از خیلی سنی زده شده. بابا اینا که تو داری میگی همش به خود از ذریعه و اینم برمیگرده، یعنی تحلیل تو گیر نده به مثلا بنده خدا. نشناختن فضای اهل سنت دیگه. حالا البته یه چالش دیگه هم داریم، شیخ طوسی اسم کتابش چی بود؟ العده، متوفای 460. دقیقاً تو همین تاریخ تو بغداد یه حنبلی کتاب می‌نویسه، این اسم کتابش هم العده است، هم تو سیدیاتون هم هست، قاضی ابی یعلا حنبلی، اولین نفریه تو حنابله که یه کتاب می‌نویسه اسم کتابش هم العده است. آدم میگه نکنه مثلا بعضی اینجوری گفتن، شنیدم، نکنه که شیخ طوسی هم العده رو از اون گرفته. نه، من به هیچ شاهدی نرسیدم که ایشون زودتر نوشته باشه، نمیدونم آدم خیلی ویژه‌ای باشه که حتما شیخ طوسی بهش چی شده اسم این دوتا کتاب عین هم در اومده، نمیدونم. حالا با هم رفیق بودن، یه اسم گذاشتن، من واقعا نمیدونم چی شده یه اسم در اومده، ولی هیچ شاهدی هم پیدا نکردم یکی از اون یکی گرفته باشه. اونی که مهم بود کتاب المعتمد بود، المعتمد، بعد سید مرتضی، بعد عده شیخ طوسی، دیگه همون تاریخ بله میاد جلو. این دوره در واقع شروع دوره سوم بود، بعدش هم که گفتم برهان و مستصفا میاد و بعدم اون کتابا میاد دیگه، دورهای بقیهش مهم نیستش. پس حالا شما از من سوال بپرسید، آقا دلیل اینکه علامه حلی مثلا اولین بار اینجوری شد که زن آورد و اینا چی بود؟ چند تا در واقع چیز میشه گفت دیگه، مهمترینش اینه که بابا این یه سنتی بوده که از قبل تو کتابای شیعه را افتاده بوده، همانطور که از ذریعه و عده ناظر به بگید کتابای اهل سنت بودن، نظری معتزله اینا رو میوردن، خب منم ناظر به اونا دارم میارم، من که کار عجیبی نمی کنم. حالا چرا واژه زن استفاده کردی؟ توضیحشو دادم، بستر تاریخی ایشون یه جوری بوده، کتابی تهذیب کتابیه که می‌خواسته بنویسه تو شیعه و سنی درسی بشه، خب معلومه باید یه مقدار زاغه اونا رو هم مثلا لحاظ کنه. خب اگه اینطوره چرا تو مبادی این کارو نکرده؟ تو مبادی این کارو نکرده، تو بعضی کتابای دیگه‌اش نکرده. تازه همونجایی هم که واژه زن به کار برده، گفتم یه عبارتایی به کار برده که آقا زن به ما و زن حجت نیست، و زنی که پشتوانش، البته به این واژه که من میگم نیست، ولی تقریبا این حال و هوا رو میرسونه دیگه سر جای تفصیلی ترش. اگه علامه حلی میخواست به زن عمل کنه، نمیدونم از چه بدونم چرت این حرفا، من دیگه دارم چیز میکنم. یه شاهدم این بود که تبدیب چیزه، مثلا تبدیب تذکرن اوردم یادم میره، تبدیب تذکرن نگاه کنید اصلا هیچ ربطی به تبدیب از ذریعه نداره. خب چی شده یه حد تذکره؟ به خاطر اینکه تذکره قبل از ملاک کدومه تو تبدیب؟ المعتمده. اینا همه قبل از تذکره شکل مفتن، قبل المعتمده، از ذریعه بعد المعتمده. بیت راحتتون کنم بخوام لجتون رو در بیارم، تبدیب امروز کفای ما متأثر از المعتمده. کل درسای خارج امروز هم که ترتیبشون مثل کفایه است، تقریبا روح کلیشون متأثر از تبدیب المعتمده. اینو میخوام نتیجه بگیرم اون جلسه آخر که بابا این تبدیب راحت میشه به هم زد. چند تا تبدیب ویژه کارهای مهم داریم، از یه تفاوتایی کرده ها، گفتم یه تفاوت تو فاضل تونیه، یه تفاوت مهم تو شیخ انصاریه. نه تفاوتی که جا افتاده، هنوز شیصد جا نیفتاده، آقای سیستانی جا نیفتاده، آقای همینجور جا نیفتاده اینا دیگه، که اونا رو جلسه آخر یه مقدار درباره صحبت میکنه که بابا این تبدیب اینقدر گیر ندید از الفاظ شروع کردن و اصول، اصلا داره خرابش میکنه. از الفاظ شروع کردن و اصول، از جای فرعی شروع کردن و اصول، و بعد از کجا شروع کرد؟ از حجج شروع کرد، جای اصلی اصوله. بله الفاظ هم مهمه ولی سر جاش، که حالا اونا رو باید توضیح بدیم. یه تبدیب المعتمد زده ای خلاصه داریم. حالا میخوام بگم اگه این علامه حلی بنده خدا متأثر از اهل سنت بود که این همه از دست، یعنی میخوام بگم شما برو کتابای اهل علامه حلی رو ببین، اون کتاباییش که حال هوای تقریبی و جمع و اینا داره یه مقدار بحثای اهل سنتش غلیظ داره، و یعنی تو برو مختلف و شیعه ببین چرا اینجور چیزا تو مختلف و شیعه نیست. کتابایی که ناب بر شیعه نوشته، مثل مبادی، مثل مختلف و شیعه، مثل بعضی از کتابای رجالیش، تو اونا خبر از این. تازه اگه میخواست متعذر از اهل سنت باشه که اینقدر دقت کنید از دست ابن ادریس ناراحت نمیشد. ابن ادریس 3-4 تا حرف به شیخ طوسی زده چون عصبانی کرده. یکی این که ابن ادریس گفته شیخ طوسی قیاس میکنه، یه جاهایی گفته، یه جا ابن ادریس گفته فقه شیخ طوسی متأثر از بعضی جاهایی متأثر از شافعیه، یه جا هم گفته چی؟ یه چیز بعد بیرایی دیگه هم گفته بود. یکی هم این که گفته آقا نمیدونم بعد شیخ طوسی همه مقلد شیخ طوسی، از این حرفه که ابن ادریس زده. علامه حلی اصلا عصبانیه، میگه این حرفا چیه؟ خب اگه ایشون متأثر از اهل سنت بود که بعضی از اینا رو باید خوشش هم میومد، که خوشش باید میومد. حالا قیاس نه اینجوری، حالا چند تا از این فرشاش هم آدرس بیشتر این بد و بیران تو مختلف و شیعه است، یعنی میخواد بگه اون چه حرفیه. مثلا مختلف و شیعه مثلا یه جا اینجوری میگه هازا جهل من و جرعتون عظیم علا شیخن الاقدم فی جمیع العلوم، جلد 7 صفحه 99، جلد 8 صفحه 323، هازا یدل علا جهلهی و قلت انصافهی مع شیخ لأن فی ذالک نسبتون الى تهمه و هاشا شیخون انزالک، میگه تو تهمت زدی. جلد 7 صفحه 320، لکن نسبت الشیخ الى قول ما ليس بحق في غايه الجهل والحمق، همین بعد بیرا به کیه؟ ابن. خب اگه ایشون اینجوری چرا انقدر مدافع شیخ طوسی؟ اگه شما اینجوری میگی که داره یه کار جدید میکنه اینا، اصلا همه ی حرف علامه حلی اینه که من دارم سبک شیخ طوسی رو دارم باز میکنم. بله شما یه اثراتی اگه میخوای بعد بیرایی بگی، بگی از اول شروع کن فحش دادن، مثلا نگو علامه حلی خیلی یه چیز متفاوتیه. یا جلد 5 صفحه 481 میگه ابن ادریس شن علی الشیخ ولا شک فی عدم تحصیل حاضر رجل، یه جایی انقدر تند شده که حتی یه بحث فقهی تو جواهر دیدم مطرح شده که آقا آیا میشه کسی که به یه کسی بد و بیرا میگه تو هم به اون بد و بیرا بگی؟ استدلال کرده صاحب جواهر به سیره علامه حلی در بد و بیرا گفتن به ابن ادریس، یعنی ما میگم انقدر معروف از این یه مسئله فقهی در اومده. آیا چه حرفیه در رو علامه حلی میزنی دیگه؟ خب تمام. البته علامه حلی یه چند تا نکته داره ها که متفاوت تره، که حالا ما تو این بحث های بعدی بیشتر باهاش آشنا میشیم. بذارید ببینم این بحث بعدی با این وضع زمان، من این بحث خبر چکار کنیم؟ آره این مبنای اول تمام، مبنای دومم الان بگم که بحث اجماع و شهرت، این طولانی اجماع و شهرت رو بخوام بگم. بله چیکار میکنیم ما به نظرتون؟ باید یه جلسه دیگه بذاریم با این وضعیت دیگه؟
یه جبرانی عقل
میدونم من رونم حساب کردم. بذار ببینم این بحث رو میشه با دوره چهار با هم حالا ببینیم، تلاش میکنم فردا ادامه این با کل دوره چهار رو بگم، ببینم میشه نمیشه، چون بعضی از اینا رو نمیخواستم ادامه بدم، الان دیگه ادامه میدم تا آخر دوره چهارش هم میرم دیگه که چی شد و چه جوری شده. اون بحث زن تموم شد. بحث زن اصلی، منظورم مبنای یک، این مبنای یک اصلی ترین اتفاقیه که تو دوره چهار افتاده، چون دوره چهار فردا دیگه برسیم، بذار دوره چهار رو از انتهای همین مبنای یک شروع کنم تقریر کردن، بعد برگردیم مبنای دو و سه و چهار و پنج هم که میگیم هی بگیم تا آخر دوره چهار چه اتفاقی افتاده. دوره چهار اصلا اون دوگانه مهم توش مدرسه کربلا نجفه، که مدرسه کربلا به ریاست خود وحیده، مدرسه کربلا در واقع مدرسه نجف، مدرسه نجف سید بحرالعلوم کاشف الغطاء، ویژگی یکی از اون یعنی خاص‌ترین ویژگی تفاوت کربلا و موقع نجف همین مبناییه که وحید گفت زنل مجتهد، که گفتیم انسداد یکی از ادله تبیین همین زن المجتهده، در مقابلش مدرسه نجف اون موقع که سید بحرالعلوم و کاشف الغطاء باشه، اونا چی میگن؟ اونا همون حرفی رو میگن میزنن که بعدن شیخ انصاری زد، که الا ما خرج به دلیل. که حالا از اینجا شروع میکنیم، من باید دوره چهار رو با همین تم براتون تحلیل کنم، کل دوره 4 رو که گفتیم جلسه بعد، این مبنای 2 و 3 و 4 و 5 هم هر کدوم جدا میگیم تا آخر دوره 4 ببینیم جلو، که عملاً توی یه جلسه هم این تموم شده باشه هم دوره 4 ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.